بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صاحب معالم به مناسبت بحث حجیت خبر واحد جمله ای فرمودند و او این است که ظهورات کتاب با ظهورات سنت فرقی ندارن، هر دوشون ظنی و دلالته، با این تفاوت که روایات و سنت هم سندش ظنیه هم دلالتش ظنیه، ولی قرآن سندش قطعیه ولی دلالتاش ظنیه. ظهورات شما، آخه بعضیا میگن این حرفاش چی میزنین شما، دیگه قرآن هم که دارین از حجیت میندازین، نه ظهوراتش و الا نصوصش که به جای خودش قطعیه. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این ظهور دیگه، این ظهورات قرآن عین ظهورات روایات ظنی و دلالته. بله سندش قطعیه اما دلالت ظهورات ظنیه. وقتی ایشون این ادعا رو میکنن، مستشکل آمد گفت نه این حرفو نزنی، برای اینکه ظهورات قرآنم عین سندش قطعیه. چطور سندش قطعیه؟ دلالتش هم قطعیه. چرا؟ چون متکلمش حکیمی است مثل پروردگار، که اگر شخص حکیم از کردیم، حالا حکیمهای متعارف، شارعی که به جای خود، شارع مقدس حکیم، اگر یه حرفی بزنه، مثلا اقیم الصلاة که ظهور در وجوب داره، چون فعل امر ظهور در وجوب داره و قرینه هم نیاره بر عدم وجوب، آدم قطع پیدا میکنه که این اقیمو دلالتش قطعیه بر وجوب صلاة. این اشکال کرد. ایشون فرمودن این اشکال رو نکن، جوابتو میدیم. قرآن از قبیل کتب مصنفه اگر بود، برای همه حجت بود، ظواهرش از باب ظن خواست تا انقراض عالم، ولی نه، از قبیل خطابات مشافهیه. حالا که از قبیل خطابات مشافهیست، فقط مشافهین مأمورن و مخاطبن و اون مشافهین یعنی موجودین در صدر نزول آیه، اونها مشافهن، اونها میتونن از باب ظن خواست اخذ به ظواهر کتاب بکنن. اگر هم میبینید ما میکنیم، از باب اشتراک در تکلیفه و الا برای ما جایز نیست اخذ به ظهورات کتاب بکنیم. اگر هم شما نگاه میکنید ما میکنیم، چون اجماع و ضرورته، از باب اشتراک در تکلیف با اونها ما هم اخذ به ظاهر میکنیم، اونم در صورتی که چی؟ خبری برخلافش نباشه. قدر متیقنی که آخر سر گفتیم میخوام همینجا بگم، ما ظهورات برامون حجت نیست، ظهورات قرآن فقط برای موجودین حجت بوده. اگر هم ما به ظهورات قرآن عمل میکنیم، از باب اشتراک در تکلیف، اونم اونجایی که خبر برخلافش نباشه. یعنی الان ما به خلق لکم ما فی الارض جمیعا نمیتونیم تمسک بکنیم بگیم چرا حلاله. درسته اجماع و ضرورت داریم ما با اونا مشترکین در تکلیف، اما قدر متیقن از اون اجماع و ضرورت اینه که خبر نداشته باشیم برخلافش، و ما خبر داریم. یعنی 100 سال بعد از نزول آیه، حضرت صادق فرموده یحرم و اسیر نبی. پس ما اگر هم از باب اشتراک در تکلیف به ظهورات قرآن عمل میکنیم، در اونجاییست که خبری برخلاف اون ظاهر نباشه، و الا اگر خبری برخلاف اون ظاهر باشه، اخذ به ظهورش هم نمیتونیم بکنیم. اون اجماع و ضرورت قدر متیقنش مال اونجاییست که خبری برخلاف اون نباشه. خلاصه مطلب، مخاطبین این آیه و عمومات قرآن، اون مقصودین و موجودین صدر اسلام بودن. برای ما از باب ظن خاص حجت نیست. چرا؟ برای اینکه احتمال داره که عموماتی که اون موقع پیغمبر فرموده یک قرائنی بین ایشون و مسلمونا بوده، اونا از اون قرائن راهنمایی شدن که مقصود از اون ظهورات ظاهرش مراد نیست. خب اون قرینه از دست ما رفته. همیشه که قرینه متصله نی، بسیاری از اوقات قرائن منفصله است. پس احتمالش هست، احتمال این هست که شارع این عمومی که اون روز گفته قرائن حالیه‌ای بوده و اونا مقصود رو فهمیدن و اون قرائن فعلا از دست ما رفته، بنابراین ما نمیتونیم اخذ به این ظهورات بکنیم. ممکنه یه قرائنی بوده که اونا فهمیدن ظاهر این مراد نی، اون قرینه الان از نظر ما مخفیه، اخذ به این ظاهر نمیتونیم بکنیم. و حین اذن یستوی، همین احتمالشه که بدیم که ظواهر کتاب یک قرائن منفصله ای داشته که از دست ما رفته، احتمالش کافیه در این که ظواهر کتاب هم عین ظواهر سنت ظنی و دلاله باشه. این خلاصه حرف گذشته. ثم انک قد عرفت، یه مطلبی رو ایشون آقا دو سه هفته قبل گفتن، دو سه سال بعدم میگن، سطر آخر صفحه 180 این مطلبی که امروز میخوام بخونی، دو سه هفته قبل یک باریشون گفتن، دو سه سال بعدم یه بار دیگه میگن با یک عبارت. امروز همون مطلب تکرار میشه با عبارتهای مختلف. پس مطلبی که دو سه هفته پیش گفتیم و مطلب همون مطلب و دو سه سال بعد با همون عبارت میگیم، همون مطلب و امروز میخوام عبارتش رو عوض کنیم. پس توجه داشته باشید، درس امروز و دو سه هفته پیش خوندیم، دو سه سال پیشم دو سه سال بعدم سطر آخر صفحه 180 میخونیم، امروز همون مطلبه ولی عبارت عوض شده. حالا مطرح میکنم روشن میشه نظرتونه. ما گفتیم دو جور اصول ما داریم، اصول عملیه، اصول لفظیه. اصول عملیه چی بود؟ اصالت البراءه، اصالت التخییر، اصالت الاحتیاط، اصالت الاستصحاب. اینا اصول عملیه ماست که در مقام عمل اگر ما دلیل نداشته باشیم به این اصول عملیه مراجعه میکنیم. در مقابل این اصول عملیه اصول لفظیه ما داریم، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه. اینا هم بهش میگن اصول لفظیه. اصول عملیه چرا حجت منات نداره؟ تعبدن. چرا شارع مشکوک الحلیه ها رو میگه اصالت البراءه؟ نمیدونیم. چرا شما اگه یک ساعت پیش وضو دار بودی شارع میگه بازم بگو وضو داری؟ نمیدونیم. تعبد معناش اینه. با اصول عملیه تعبد محضه. چرا شارع گفته مشکوک ها حلاله؟ چه میدونیم. چرا شارع گفته اگه یه چیزی قبلا بود بازم بگو هست؟ چرا گفته؟ خبر نداریم. پس اصول عملیه حجیتش تعبدیه، یعنی مناطی نداره، علتی نداره. اصول لفظیه چی؟ از سید مرتضی سوال بکنی میگه اصول لفظیه هم مثل اصول عملیه است. نظرتون اومد بحثو؟ سید مرتضی اگه ازش سوال بکنی میگه اصول لفظیه هم این اصول عملیه است. یعنی ما چرا به اصالت العموم باید عمل کنیم؟ چرا نداره؟ تعبده. پس این از نظر سید مرتضی اصول لفظیه این اصول عملیه اعتبارش تعبد محضه و اصلا مناطی و علتی نداره. اما ایشون رها کنی، حرف ایشون تمام نی. دیگران میگن نه منات داره، این غیر از اصول عملیه است. اصول عملیه مناطی نداره، تعبد محضه. اصول لفظیه مناطی داره اعتبارش، یعنی علتی داره اعتبارش. علتش چیه؟ افاده زن. این ظهور لفظیه مفید زنه. یعنی وقتی یک کسی میگه رأیت و اسدن، قرینه ای نمیاره بر این که مقصودش حیوان مفترسه یا غیر حیوان مفترس، ما زن به مرادش پیدا میکنیم. یا اگر کسی بگه اکرم العلماء، ظهورش در این که اکرام همه علما واجبه، ما این آقایی که میگه اکرم العلماء زن به مرادش پیدا میکنیم، یعنی زن حاصل میکنیم که مرادش از این العلماء کل علماست، اما از این که عادل باشن یا نباشن. پس منات داره اصول لفظیه، حجیتش منات داره و افاده زنه. حالا چه زنی؟ کلباسی میفرمود زن شخصی، که حالا اون روز من خارج گفتم هنوزم نرسیدیم به اسم ایشون، تا برسیم. مرحوم کلباسی میفرماد حجیت اصول لفظیه مناطش افاده زنه، ولی افاده زن شخصی. تو کفایه اگه مراجعه کنیم فعلی داره، با قرض اگه جایی فعلی میبینین همون شخصیه. صفحه 59 کفایه رو ببینین که اون روز هم آدرس دادیم. ایشون میفرماد که خلاصه از باب افاده زن شخصی. یعنی چی؟ یعنی اگر شما گفتی رأی تو اسدن، شخص من باید زن پیدا کنم که مراد شما از این اسد حیوان مفترسه، تا جسالت الحقیقه جاری بکنم و بگم این آقا مرادش از اسد حیوان مفترسه. شخص منو، یعنی شخص من اگر بخوام اصالت الحقیقه جاری کنم و این کلام شما را حمله بر معنای حقیقیش بکنم، باید زن به مراد شما بر من حاصل بشه، زن به وفاق این ظاهر به دست من بیاد، من زن پیدا کنم که شما مرادت اینه، تا بتوان نم اخذه به ظاهرش کنم. ایشون هم حرفش ناتمامه. مشهور میگن چی؟ منات داره، مناتش هم افاده زنه، ولی نه زن شخصی، زن نوعی. زن نوعی رو اون رو معنا کردیم. یعنی چی؟ یعنی شأنیت افاده زن درش باشه. الان اگر متکلمی به شما گفت اکرم العلماء، شما هم ادیبی، میدونی العلماء جمع محلا به لامه و افاده عموم میکنه، ظاهرش برات زن پیدا میشه نوعاً. یعنی نوعاً اگر یه کسی اکرم العلماء رو بشنوه، زن براش حاصل، یعنی شأنیت. معنای زن نوعینه، یعنی شأنیت ای رو داره برای نوع مردم که زن به مراد متکلم آدم پیدا کنه ولو زن به مرحله فعلیت هم نرسه. یعنی همینقدر که شأنیت ای رو داشت که افاده زن نوعی بکنه این کفایت میکنه ولو زن فعلی برای شخص من پیدا نشه. پس همون حرفا رو امروز دوباره میخوام تکرار کنیم. اون رو مثلا گفتیم اصول لفظیه، امروز میگه دلالت الفاظ. اون رو گفتیم مناطش افاده زن نوعیه، امروز میگه مناطش ظهور عرفیه. ببینی هموناست، منتها عبارت ها عوض شده. اون رویشون زن نوعی رو معنا کرد، زن نوعی نیست که لو خلیه و طبعه شأنیت افاده زن داشته باشه، امروز عبارت عوض کرده، میگه ظهور عرفی اینه که عرف وقتی اون کلام رو بشنوه زن براش حاصل بشه. خلاصه مطلبی است، دو سه هفته پیش یک بار خوندیم، دو سه سال بعدم یک بار میخونیم با یک عبارت، همون مطلب رو امروز میخوام بخونیم با یه عبارتهای مختلفی. حالا این آیت بفرمایید، انک قد عرفت، کی؟ دو سه هفته پیش که گفتیم توجیه میخواستیم بکنیم تفصیل میرزای قمی رو، این مطلب امروز و اون روز با یه عبارتهایی گفتیم و اون اینه که منات حجیت. ببینید سید مرتضی رفت کنار، چون اون مناتی نی، اون میگه تعبدیه، اصول لفظی هم مثل اصول عملی منات نداره، حجته. ایشون میگه نه، دانستی که ظهور لفظی یعنی این اصول لفظی منات داره، تعبدی نی، حجیت و اعتبارش من منات داره، حجیت و اعتبار دلالت الفاظ یعنی اصول لفظیه، دلالت الفاظ یعنی اصول لفظیه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، منات داره دلالت الفاظ، حجیت و اعتبارش منات داره. چیه منات؟ و هو ظهور العرفی. اونجا فرمود چی؟ و هو افادت و زن و نوعی، همونه. یعنی منات داره، یعنی این که اگر شما بخوای به ظهور اخذ بکنی باید ظهور عرفی داشته باشه. ظهور عرفی یعنی چی؟ یعنی مفید زن نوعی باشه. زن نوعی یعنی چی؟ ظهور عرفی یعنی چی؟ یعنی کلام به حیثی باشه لو خلیه و طبعه، این همونه. شما مطلب و تو عبارتهای یعنی عبارتهای اینجا رو با اونجا تطبیق بکنید مطلب دیگه روشنه. ظهور عرفی یعنی چی؟ یعنی لو خلیه و طبعه انسان اون معنا به ذهنش بیاد. اینجا میگه چی؟ میگه ظهور عرفی اینه کلام به حیثی باشه که یهمل عرفن علی ذلک المعنا، یعنی اگر به عرف اون کلام عام رو شما گفتی اونا حمله بر همون معنای ظاهرش بکنن، ولو به وساطت القرائن المقامیه المجتنفه بالکلام. عنایت کنید آقا، افعل ظهور در وجوب داره دیگه، اگر مولایی به عبدش گفت افعل، این معناش اینه که این یجب این کار، پس افعل ظهور اولیش وجوبه، اما همین افعل اگر بعد از حذر واقع بشه ظهور در چی داره؟ در اباحه. خوندیم اینا رو با افعل ظهور اولیش هم در وجوبه، ولی همین افعلی که معنای وجوب میده اگر بعد از حذر واقع بشه افاده اباحه میکنه. آیش هم اگه نظرتون باشه، یه آیه میگه بله لا، بله لا توهلس، بله لا تقتل السید و انتم حرم، اون آیه میگه در حال احرام صید نکنید. بعد یه آیه دیگه میاد میگه اذا حللتم فاصطادوا، اگر محل شدین از احرام اومدید بیرون، اصطادوا فعل امره، فعل امره ولی دلالت بر وجوب نداره، یکی از اعمال هست که صید کردن نی، میگیم این امر ها، اما امر عقیب حذره، یعنی قبلا محظور بود، ممنوع بود، الان که دیگه از احرام آمدید بیرون ممنوع نی، مباحه. پس عنایت فرمودیم به قرینه مقامیه، افعلی که ظهور اولیش در وجوبه به قرینه مقام، یعنی به قرینه این که بعد از حذر افاده اباحه میکنه. خلاصه شما افعل بعد از حذر رو از به عرف عرضه بکن، همین افعلی که اگر اینجا نبود عرف ازش وجوب میفهمید، همین افعل بعد از حذر رو به عرف اگر عرضه بکنی ازش اباحه میفهمه. خلاصه ظهور عرفی معناش اینه، یا به تعبیر اونجا زن نوعی معناش اینه، یعنی کلام یه جوری باشه که اگر عرضه به عرف بکنی حمله بر اون معنا میکنه، ولو به وسیله قرائن مقامیه، قرائن مقامیه ای که محفوف است به کلام، چون اون حذری که قبلا ها او محفوفه، یعنی اون احاطه داره به این جمله، قهلا ظهور برمیگرده به اباحه، فلا فرقه. خب ایشون میفرماد حالا که معلوم شد که مناطش افاده زن نوعیه، تعبدی نیست، زن شخصی نیست، میزان زن نوعیه. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه عمومی از یه کسی شنیدی، اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلام، معناش نیست که تمام علماء اما از این که عادل باشن یا عادل نباشن اکرامشون واجبه، اما از این که شما زنم برات پیدا بشه مراد این آقا اینه یا زن پیدا نشه، یا حتی اگه زن برخلافشم پیدا کنی باز اعتنا نکن، یعنی زن غیر معتبر. اگر اون آقا میگه اکرم العلماء، اونم ظهور در وجوب همه داره و شما زن غیر معتبر داری برخلاف اون عموم، اعتنا نکن به این زن، عموم کلام اون آقا رو بگیر، چون اگر زن معتبر باشه عموم از کار میندازه. نه، زن داری که این آقا مرادش عموم نی، ولی زنت غیر معتبره. پس یا این که حرفای کلباسیه، ایشون میفرماد شخص شما باید زن پیدا بکنی که مراد اون آقا عمومه و زن برخلاف نباید داشته باشی، و الا اگه زن پیدا نکنی بر وفاق یا زن داشته باشی برخلاف، اون عموم اعتبار نداره. شون میگه لا فرقه، این لا فرقه جلو جلو رد آقای کلباسیه. حالا که منات حجیت اصول لفظی روشن شد، حالا بیام سراغ رد آقای کلباسی. فلا فرقه بین افادتهی از زن شخصی، یا به تعبیر کفایه از زن فعلی. صفحه 59 رو ببینید، آقای آخون میفرمان سیره اقلاییه اینه که به ظهورات عمل میکنن و مشروط هم نیست به زن فعلی، اسم کلباسی نمیاره، و مشروط هم نیست به عدم زن به خلاف. یه جمله یا قدیشو یادم افتاد تو کفایه نی، سر درس فرمودن، خیلی حرف خوبیه. یه جمله آقای آخون سر درس فرمودن، فرمودن بابا این ظهورات حجیتش هیچ شرطی نداره، و الا عبارت خوبیه، و الا اگر ما حجیت ظهوراتو بگیم مشروط است به زن به مراد شخصا، انسد باب و احتجاج الموالی علی العبید. بسیار حرف جالبیه. الان مولایی به عبدش گفته نظف البیت، خب نظف فعل امره، ظهور در وجوب داره، خانه رو تمیز کن میره، بعد عصری میاد میبینه خانه هنوز کثیفه، میگه چرا شما اینجا تمیز نکردی؟ میگه آقا من زن پیدا نکردم، چه مراد شما وجوبه؟ اگر واقعا بنا بشه حجیت ظهورات مشروط باشه به زن فعلی، خب این عبد میگه آقا من زن پیدا نکردم، آقای کلباسی هم فرموده اگر انسان زن به مراد پیدا کرد واجب عمل بکنه، من زن به مراد پیدا نکردم. عبارت اینه با لوکان لوشترتا، اگر حجیت ظهورات لفظی مشروط باشه به زن بر وفاق یا عدم زن بر خراف، لنصد دباب و احتجاج الموالی علی العبی. دیگه هیچ مولایی به عبدش چرا نمیتونه بگه، نمیتونه بگه چرا بیتو جارو نکردی، میگه آقا من زن پیدا نکردم، اونم کاریش نمی، ولی نه این میزنه تو سر عبد، تنبیهش میکنه، من به تو گفتم نظف البیت، و نظف هم فعل امره، ظهور در وجوب داره، زنده به مراد من پیدا نکردی کدامه. قرص خیلی استدلالی آیا خون، اینو مرحوم مشکینی در همون صفحه 58-59 پیدا کنید، ایشون میفرمان سر دست استاد ما آیا خون اینجور فرمودن، علا کلهاری حرفایی که ایشون داره میزنه آیا خون با یه کلمه همه رو فرمودن، فلا فرقه. پس حالا که منات حجیت اصول لفظیه افاده زن نوعیه و ظهور عرفیه، دیگه این فرق نمی کنه بین افادت زن فعلی یا زن شخصی، فرقی نمی کنه افادت اون کلام، اون کلام مفید زن به مراد باشه و عدم افادتها، ولا و فرقی نمی کنه بین وجود زن غیر معتبر برخلاف اون کلام، چون زن معتبر اگر باشه برخلاف اون عموم به هم می زنه عموم رو، ولی نه زن غیر معتبر من پیدا کردم برخلاف اون عموم، اینا هیچ اثری نداره. در تمام این موارد. خلاصه آقایی که اکرم العلماء رو میشنوید، چه زن به مراد متکلم پیدا بکنی که مقصودش عمومه، چه زن پیدا نکنی اون عموم حجته. همه علما رو باید احترام کنی، یا حتی اگر زن برخلافش هم پیدا کردی بازم به این زن اعتنا نکن. طبق اون اکرم العلماء باید بگی همه علما اکرامشون واجبه. حالا دلیل چیه؟ ایشون میگه همون اهل لسان و همون علمایی که قبلا خوندی که ظواهر و حجت میدونستن همونا در اینجا فرق نمیذارن. دلیل علاهده ای ما نداری. از کدامون دلیل آیا خود خیلی دلیل محکمیه. اینم یه دلیل. همون اهل لسانی که ظواهر رو گفتیم برای ما حجت میکنن، همون اهل لسان بین این موارد فرقی نمیذارن. میگن ظهور کلام اون آقا حجته، شما ظن به مراد پیدا بکنی یا نکنی. چرا فرقی نمیکنه؟ لعنه ما ذکرنا من الحجه، حجه یعنی دلیل، برای اینکه همون دلیلی که ما دو سه روز قبل بر عمل به ظواهر برای شما گفتیم که چی بود؟ اهل لسان و علما، اتفاق اهل لسان و اجماع علما، همون دلیلی که از نظر اهل لسان و علما بر عمل به ظواهر اقامه کردیم، همون دلیل جارن فی جمیع صور المذکوره، در تمام این صور مذکوره همون اهل لسان به شما میگن باید طبق اون ظهور عمل بکنیم. خب یه نفر میخواد یه اشکالی بکنه، یه نفر آمده به ما میگه آقا این حرفی که شما داریم میزنیم با عمل علمای ما خارجن میبینیم مغایره. شما میگه اگه زن به مرادم پیدا نکردی، زن بر خلافشم پیدا کردی، زن غیر معتبر، بازم اعتنا نکن، به اون ظهور عمل بکن. با حال اینکه ما خارجن میبینیم علمای ما غیر از این عمل میکنن. میبینید آقا اکرم العلماء، فرض کنید این یک روایته، خبر واحده که امام فرموده مثلا اکرم العلماء. خب اکرم فعل امر ظهور در وجود، علما هم جمع محلا بلام ظهور در عموم، معناش اینه که تمام علما واجب الاکرامن. فرض کنید این روایته. ولی از اون ور این اول عرض بکنم، ما سه جور شهرت داریم: شهرت روایی، شهرت عملی، شهرت فتوایی. شهرت روایی و شهرت عملی حجت خود به مشته رب این اصحابه. برای شهرت روایی و شهرت عملی اگر عمل کردن علما به یک روایتی، این شهرت عملی معتبره. اما شهرت فتوایی چی؟ شهرت فتوایی معتبر نی. الان مشهور از علمای زمان ما نماز جمعه رو واجب میدونن. حالا بر من واجبه که مقلدشونم نیستم نماز جمعه بخونم؟ نه، شهرت فتوایی که حجت نی. یعنی اون آقایونی که فتوا میدن برای مقلدینشون بله حجته. الان مشهور از فقهای زمان ما فتوا میدن به وجوب نماز جمعه، پس شهرت فتواییه، ولی این اعتبار نداره. یعنی برای غیر مقلدینا، و الا هر کدوم از اون آقایون برای مقلدینشون واجب است عمل بکنن. ولی میخوام بگیم این دلیل معتبری نیست که ما هم که مقلد اون آقا مثلا نیستیم به او عمل بکنیم. به این میگن شهرت فتوایی. البته در جای خودش مفصل میخونیم شهرت فتوایی معتبر نیست. خب یک روایت آمده میگه اکرم العلماء ظهورش در اینه که تمام علما واجب الاکرامن، میخواد عادل بشه میخواد فاسق بشه. از این ور مشهور از علما گفتن نخیر، عالم عادل فقط اکرامش واجبه، عالم فاسق اکرامش واجب نی. ببینید ظن غیر معتبر داریم بر خلاف عموم. شهرت ظن غیر معتبره دیگه، شهرت فتوایی. عموم اون خبر میگه همه علما واجب الاکرامن، جمع محلا بلا. ولی مشهور کور از علما آمدن گفتن نه، عالم فاسق اکرامش واجب نی، تخصیص زدن. یعنی این شهرت آمده عموم اون اکرم العلماء رو تخصیص داده. آیا این ظن غیر معتبر برخلاف اون عموم ضربه ای وارد میکنه؟ نه. چرا؟ چون ما گفتیم چی؟ ما گفتیم ظن غیر معتبر هم داشته باشیم برخلاف اون عموم اعتنا نکن، اون عموم برات حجته. حالا یه نفر شاهد آورده از خارج، ما میبینیم علما در این خبر تأمل میکنن، به این خبر عمل نمیکنن که میگن اکرام همه واجبه. چرا؟ برای اینکه شهرت برخلاف اینه. خب شهرت هم که ظن غیر معتبره، پس این برخلاف حرف شماست. شما گفتید ظن غیر معتبرم، برخلاف اصول داشته باشیم اعتنا نکن. خب اینجا الان شهرت ظن غیر معتبره برخلاف اون دلیل، پس چرا علما توقف کردن؟ چرا علما به این روایت عمل نمی کنن که میگه اکرام همه علما واجبه؟ پس معلوم میشه ظن غیر معتبر جلوی عمومو میگیره. ما گفتیم چی؟ گفتیم ظن غیر معتبر جلوی عمومو نمیگیره، عموم به حال خودش باقیه، به اون ظن اعتنا نکنی. حرف ما اشکال چیه؟ ما میبینیم علمای ما در این اکرم العلمایی که ما مثال زدیم شهرت برخلافش تأمل میکنن، یعنی به ظهور این عموم عمل نمیکنن. پس معلوم میشه شهرت با اینکه ظن غیر معتبره جلوی عمومات رو میگیره. این اشکال جوابی نیست که نخه، همین اینجاش هم اشکالی بر ما نیست، الان جواب میدیم. عنایت بفرمایید. و ما رو به ما، این مبتدا خط بعد فلیس خبرش که آقا شهرت فتوایی از کردیم، از کردیم شهرت. اینو برای همین گفتم سه جور شهرت داری، شهرت روایی و عملی که حجته. این مثالی که ما دادیم شهرت فتواییه. الان مشهور از علما فرض بکنید و آمدن گفتن اکرام عالم فاسق حرامه، عالم عادل اکرامش واجبه، این الان شهرت فتواییه. از اون ور روایت میگه چی؟ میگه اکرم العلماء، ظهورش میگه همه علما چه عادل باشن چه فاسق. اینجا الان ظن غیر معتبر داریم برخلاف اون عموم. خب ما گفتیم چی؟ گفتیم اعتنا نکن به این ظن، بازم به اون عموم عمل بکن. اما خارجن ما نگاه میکنیم علما به این خبره عمل نمیکنن، یعنی این ظنی که برخلاف اون عمومه به این ظن اعتنا قائل شدن و به اون خبری که دلالت بر عموم داره عمل نمی کنن. پس معلوم میشه ظن غیر معتبر برخلاف عموم جلوی عموم رو میگیره. این اشکال جواب میدیم ما. اون چیزی که این قلتوسا این قلت مقدره آقای شیخ انصاری، این حرفی که شما زدی با عمل خارجی فقها جور در نمیاد. شما گفتی ظن غیر معتبرم برخلاف عموم بود اعتنا نکن، و حال اون که ما میبینیم علما اعتنا کردن ظن غیر معتبر برخلاف یک خبر عمومی اگر باشه به این خبر عمومی عمل نمی کنن، بلکه طرحش میکنن. این معلوم میشه برای اینه که ظن غیر معتبر اگر برخلاف یک عمومی باشه اون عموم از بین میبره. ایشون میگه نه خیر، اینم اینطوری نیست. اون چیزی که شما دیدی اون چیز کدومه؟ که ربما یظهر من العلماء، که از علما و فقها ما دیدیم توقف میکنن. در چی؟ در عمل به خبر صحیح مخالف لفتوی المشهور. خبر صحیحمون کدوم بود؟ رو مثالی که ما دادیم مثلا اکرم العلماء فرض بکنید. ما فتوای مشهور چی بود؟ حرمت اکرام علمای فاسد، که یعنی شهرت الان برخلاف عموم اون خبره. خب ما میبینیم علما در این خبر توقف میکنن، طبق این خبر فتوا نمیدن که اکرام همه علما واجبه، بلکه این خبر طرحش میکنن، میگن این خبر بندازینش دو. این پس معلوم میشه ظن غیر معتبر میتونه جلوی عموم عام رو بگیره. این اشکال، بلکه نه تنها توقف میکنن اصلا طرحش میکنن. این خبری که صحیح هم هست ولی برخلاف عمومش فتوای مشهوره، اینو یا توقف گف میکنن یا طرحش میکنن. ما اعتراف هم با اینکه اعتراف دارن که شهرت فتوایی هم حجت نیست، با اینکه اعتراف دارن شهرت فتوایی حجت نیست، ولی به این شهرت فتوایی عمل میکنن و از عموم اون عام دست برمیدارن. پس معلوم میشه ظن غیر معتبر جلوی عمومات و اصول لفظیه رو میگیره. اما اون چیزی که شما اشکال میکنی فلیس، ایشون میفرماد لیس. عنایت بفرمید. آقا خبر دو تا حیثیت داره، یه حیثیت سندی و صدوری، یه حیثیت دلالتی. هر خبری که به دست ما میرسه دو تا حیثیت داره، یه حیثیت سندی که اصلا ببینیم صادر از معصوم هست یا نه، یه دونم حیثیت دلالی که دلالت بر چی میکنه. ایشون میفرماد بله همینطوره، علما در خارج توقف میکنن به این خبره عمل نمیکنن، اما از نظر این عمل نمیکنن که اون شهرت سند اینو خدشه دار میکنه. آخه اگر شنیده باشین، میگن عمل مشهور به یک روایت ولو ضعیف هم باشه جابره، جبران ضعفش میکنه. اعراض مشهور موهنه، یعنی اگر یه خبر صحیح هم باشه مشهور ازش اعراض کنن بر طبقش فتوا ندن، اون خبر سندش میره زیر سوال. ایشون میگه بله قبول داریم که فقهای ما تأمل میکنن این خبر رو میذارن کنار، ولی از نظر صدورشه، به خاطر اینکه علمای مشهور از این اعراض کردن، اون اعراض مشهور صدور این زیر سوال میبره و الا به دلالتش لطمه ای نمیزنه. لذا همین اکرم العلماء اگه متواتر بود، یعنی از 5-6 طریق این اکرم العلماء بر ما ثابت میشد، اونجا رد نمیکنن. پس اگرم میبینی خبر رو طرحش میکنن، نه اینکه حیثیت دلالتش خدشه‌دار میشه، نه، هنوزم اکرم العلماء دلالتش قویه، دلالت بر عموم میکنه و این شهرت برخلاف ابدا نمیتونه دلالت عمومو خراب بکنه. پس چرا علما عمل نمیکنن؟ چون که مخالفت اینها با این خبر کاشف از اینه که صدور این خبر یه عیبی داره. و خلاصه این شهرت اگر مخالفن، اگر ضربه به این خبر میزنه، برای اینکه ضربه به سندش میزنه، عمل نمیکنن، طرح میکنن، میگن برای اینکه نمیدونیم ما این صادره از معصومه یا نه. لذا همین خبر اگه متواتر بشه، یعنی خبر قطعی و سند به دست ما برسه که اکرم العلماء، اونجا اصلا به شهرت اعتنا نمیکنن. چرا؟ برای اینکه خبر متواتره، قطعی و دلالته، یعنی قطعی و سنده، قطعی و دلالت هم که هست. پس نتیجتا این توقف علما ایرادی بر ما حساب نمیشه. ایشون میفرماد فلیسه، همینطوره، علما طرح میکنن این خبری را که بر خلاف دلالت مشهوره، اما لیسه من جهت مزاحمت شهره لدلالت خبر، دلالت که خدشه‌دار نمیکنه. یعنی ولو مشهور بگن علمای فاسق اکرامشون حرامه، بازم اکرم العلماء دلالتش به حال خودش هست. به ما میگه اکرام علما واجبه، اهم از این که عادل باشن یا فاسق. ببینید این مزاحمتی که از ناحیه شهرت میاد لیس لدلالت خبر صحیح. دلالت کدومه؟ من عموم و اطلاق، یعنی این شهرت مخالفه عموم و اطلاق او رو به هم نمیزنه، دلالت اون خبر رو بر عموم به هم نمیزنه، بل من جهت مزاحمت ها للخبر من حیث سند، من حیث صدور. این مخالفت اینا صدور این خبر رو زیر سوال میبره، چون که اعراض کردن، این اعراض موهنه، یعنی که انه صدور این خبر خدشه‌دار میشه، پس منافات با حرف ما نداره. ما گفتیم چی؟ الان این ظن برخلاف او اصلا دلالت اونو به هم نمیزنه. بازم العلماء دلالت داره بر کل علماء. اگر اینها ضرر میزنه به این خبر، برای اینکه مخالفت اینها صدور و سند اون خبر رو زیر سوال میبره. لذا ایشون میفرماد پس هیچ منافاتی با حرف ما نداره. همین الانش هم اکرم العلمایی که این خبر هست، معناش افاده عمومه، دلالت بر عموم میکنه و اصلا دلالتش لطمه ای وارد نمیشه به خاطر مخالفت مشهور. اگر لطمه ای به این خبر میخوره، به خاطر اینی که سندش و صدورش زیر سوال میره. و خلاصه مطلب، اگر مزاحمتی هست از حیثیت صدوریه، نه از حیثیت دلالی که منافات با حرف ما بشه. حالا جهتش چیه؟ چرا خبری که مشهور به اون خبر عمل نکنن، اون خبر سندش زیر سوال میره؟ بناهن ایشون میگه سرش اینه، ما دل من الدلیل، اون ادله ای که دلالت داره بر حجیت خبر واحد، مثلا آیه 90، ما ادله ای داریم بر حجیت خبر واحد، یکیش آیه 90. اون آیه 90 ای که خبر واحد و برای ما حجت میکنه من حیث سند، چون آیه 90 میگه یک عادل، یعنی اگر یک سند عادلی به دست شما رسید خبرش حجته. این آیه 90 که خبر صحیح و سند رو برای ما حجت میکنه، این لا یشمل الخبر المخالف للمشهور، خبری که مخالف با مشهوره، این همون جمله است که میگن اعراض مشهور موهنه، یعنی ولو خبر صحیح هم باشه اون اعراض مشهور اون از بین میبره. ایشون میفرماد آیه نبعی که خبر عادل رو برای ما حجت میکنه شامل خبرهای مخالف للمشهور نمیشه، خبرهایی که مشهور باش مخالف نیستن آیه نبع حجت میکنه. این خبر آخر چون که مخالف مشهوره مشهور اعراض کردن، مشمول ادله حجیت خبر واحد نمیشه. شاهدش همینه. اگه همین خبره متواتر بشه دیگه علما توقف نمی کنن، چون دلالتش که لطمه ای نخورده. سندش هم اگر متواتر میشه میشه قطعی و سند، به این خبر عمل میکنن و اصلا طرحش نمی کنن. و لذا لا یتعملون الفقها فی العمل به ظواهر الکتاب و سنت المتواتره اذا آرزه شهره. اگر شهرت با اون خبرهای متواتر معارضه کرد اصلا تأمل نمی کنن، یعنی اعتنا نمی کنن به این مخالفت مشهور، طبق عموم اون خبر عمل می کنن. فد تأمل، پس اگر فقها می بینی تأمل می کنن در خبر واحد مخالف لفت و المشهور، انما هو اون تأمل، اون تأمل زمانی است که خالفت شهره نفس الخبر. اگر اون مخالفت شهره نفس خبر یعنی صدور خبر رو از اون جهت مزاحمت بکنه، خب بله تأمل میکنن. اما لا عمومه او اطلاقا، اصلا تأمل نمیکنن اگر شهرت مزاحمه با عموم و اطلاق باشه. خلای تأملون، پس علمای ما تأمل در عموم اون عام نمیکنن زمانی که شهرت بر تخصیص باشه. یعنی اگر شهرت فتوایی میگفتن علمای فاسق اکرامشون حرامه، فقط علمای عادل اکرامشون واجبه. اگر شهرت فتوایی، شهرت همون شهرت فتواییه، اگر شهرت فتوایی قائم شد بر تخصیص، شما اعتنا نکن، بازم به عموم اون عام عمل بکن. منتها اگه خبر واحد باشه این مخالفت شهرت، اون صدور اونو زیر سوال میبره. اینا منافات با حرف ما نداره. ما از اول گفتیم چی؟ گفتیم آقا این اکرم العلماء ظهور در عموم داره، شما ظن بر خلافش هم که داشته باشی اون دلالت عمومیش به هم نمیخوره. اینجا هم همینجور بازم میگیم اون دلالتش به هم نمیخوره. اگر اون خبره رو میذارن کنار بهش عمل نمیکنن، برای اینکه حیثیت صدورش زیر سوال رفته. نه تازه حالا میخوام برسیم به حرف آقای کلباسی در اشارات الاصول. ایشون آمدن نه امرو و ما یجری علا لسان بعض متأخر المتأخرین، که آقای کلباسیه در کتاب اشارات الاصول، ایشون آمدن چی فرمودن؟ فرمودن ما دلیل نداریم بر حجیت ظواهر اذا لم تفد زن شخصی. یه زن رو نمیگه یا شخصی یا فعلی، هر کدومی که میخوام بگیم بعد چیزی بهش اضافه بکنی. آقای کلباسی فرموده ما دلیل نداریم بر حجیت ظواهر اگه مفید زن شخصی نباشه. ما از اول گفتیم لا فرقه که مفید زن شخصی باشه یا نباشه. این آقا میگه نه، من وقتی میتونم به عموم اون عام عمل بکنم که شخص من زن برام حاصل بشه، که اون آقا مقصودش از این العلماء علمای عمومه. اگر زن شخصی نداشته باشم بر وفاق، یا زن غیر معتبر داشته باشم بر خلاف، اونجا اون اصول لفظیه اعتباری نداره. گفته دلیل نداریم بر حجیت ظواهر اذا لم تفد زن شخصی، اگر مفید زن شخصی نباشه، یا اگر زن غیر معتبر بر خلاف اون ظواهر بود، اون شن زن، اون حجت نیست، اون اصول و اون عمومات حجت نیست. لکن الانصاف اینه. البته حرف ایشونو ایشون یه بار دیگه هم صفحه 181، اما آدرسی که دادم سطر آخر صفحه 180، از اونجا همین بحث شروع میشه. صفحه بعدش هم یه 7-8 خط مطالعه بکنین، باز اونجا هم اسم نمیاره ایشون، اونجا هم به عنوان شیخ نقل میکنه، اینجا هم به عنوان بعض المتأخرین، ولی مقصود کلباسیه. هم اینجا و هم اونجا مراجعه بفرمین. آقای کلباسی گفته حجیت این ظهورات مشروط به این که من زن به مراد اون متکلم پیدا کنم، و الا اگه زن پیدا نکنم به مراد او، یا زن بر خلاف مراد او پیدا بکنم، این ظهورات حجت نی. لکن الانصاف انه مخالفون لطریقت ارباب اهل لسان. ایشون میفرمان شما به اهل لسان و علما مراجعه بکن، اصلا این حرف رو نمیپسندن. علما حجیت ظهورات را از باب افاده زن نوعی میدونن، به شخص شما چی کار دارن؟ این کلام اکرم العلماء عرضه به عرف بدی، اینا زن به مراد پیدا میکنن نوعا، شأنیت اینو داره که زن به مراد بیاره ولو به مرحله فعلیت هم نرسه. ولذا عد بعض تنزل اخباریین، یه نوشته استرابادیه ولی اشتباهه، محدث بهرانیه، صفحه 323 در کتاب استصحاب همون وسطای صفحه رو نگاه کنین، اونجا البته اسم استرابادی هم هستا، ولی در این مطلبی که میخوایم بگیم آقا اشتباهش همینه، اونجا رو مراجعه کرده دیده اسم استرابادی هم هست، ولی اونجا صحبت محدث بهرانیه، محدث بهرانی از آقایون اخباریینه. اول این عنایت بفرمایید، ما اختلاف شدیدی با این آقایون اخباریین داریم در حجیت استصحاب. اینا میدونید استصحاب کجا جاری میکنن؟ فقط توی یک کتاب، اونم کتاب طهاره. ما از اول کتاب طهاره تا آخر کتاب دیار که متجاوز از 50 کتابه، در تمام این ابواب اگر دلیلی نداشته باشیم از استصحاب استفاده میکنیم. تمام علما عقیدش اینه، ولی آقایون اخباری میگن نه، حجیت استصحاب فقط مال یک بابه، مال یک کتابه، باب طهارت. شما اگه یک ساعتی پیش متطهر بودین، شک که در طهارت کردی استصحاب کن. اگر این فرش دیروز پاک بوده شک کردی استصحاب، همین دیگه از کتاب طهارت بیرون نمیرن. اینو دقت داشته باشین. پس اخباریگی که یکیش هم همین محدث بهرانیه، اینا سرسخت با استصحاب های ما مخالفن، ولی معذالک میخواد دیگه خیلی مطلب رو محکمش بکنه با همین آقای اخباری که سرسخت مخالف استصحابه، میبینیم در اینجا استصحاب میکنه. یعنی اگه ما یه عام میداشتیم شک میکنیم که آیا اون عام تخصیص خورده یا نه، چیکار میکنن؟ استصحاب میکنن بقای عام رو. میخواد مبالغه بکنه با، یعنی آقای اخباری که انقدر مخالف استصحابه در این باب استصحاب میکنه. یه اکرم العلمای ما داشتیم، حالا نمیدونیم عمومم هم، حالا نمیدونیم آیا تخصیص خورده یا نه، چیکار میکنن؟ استصحاب بقای عموم میکنن، میگن این یه روزی عام بوده، ما شک میکنیم تخصیص خورده یا نه، استصحاب میکنیم بقای عمومشو. میبینید چجور میخواد کلباسی رو رد بکنه. آقای کلباسی شما اصولی هستی، داری منکر حجیت این ظواهر میشی. اخباری که سرسخت مخالف با استصحابه، در این بحث استصحاب میکنه بقای عام را. یعنی اگر ما یه عام میداشتیم شک کردیم که تخصیص خورده یا نه، میان استصحاب میکنه، میگه هنوز اون عام به عمومش باقیه. این کاشف از چیه؟ کاشف از اینه که ظهورات عام خیلی قویه، یعنی عمومات انقدر ظهورش قویه که اگرم شک بکنی عمومش از بین رفته یا نرفته، آقای اخباری مخالف للاستصحاب استصحاب بقای عموم میکنه. این دیگه خیلی ضربه به آقای کلباسیه با، یعنی از یک حرف اخباری داریم ضربه وارد میکنیم برای آقای اصولی. لذا ایشون میفرماد و لذا برای همین جهت که این ظهورات محکمه، یعنی این اصول لفظیه، این ظهورات عقلایی معتبر 100%، برای همین جهت هم هست که عد بعض الاخباریی محدث استرابادی کل اصولیین استصحاب میکنن حکم عام را، یعنی استصحاب میکنن عام هنوز به عمومش باقیه، اون مطلق هنوز به اطلاقش باقیه، تا که حتی یثبت قطعا، یه قطعا هم زیرش بدارید بهتره، یعنی اینا همش استصحاب بقای عموم میکنن تا یقین قطعی پیدا کنن به مخصص، یعنی تا وقتی که یقین به مخصص پیدا نکنن استصحاب بقای عموم میکنن. اگر یه چیزی مطلق بوده انقدر استصحاب اطلاقش میکنن تا یثبت قطعا که مقید براش آمده. این آمدن من، این من الاستصحاب جار و مجرور متعلق به عد است. لذا این آقای اخباری این استصحاب حکم عام رو اومده شمرده از استصحابات مجمع علیها، مخالف استصحابه، ولی این استصحاب بقای عام رو گفته از اون استصحابای مجمع علیه، همه قبول دارن. عرض کردم دوباره بیان میگم که خوب معلوم بشه کلباسی چقدر حرفشون باطله. کلباسی اصولی میخواد بگه این ظواهر حجیت نداره تا من زن پیدا نکنم، و حال اون که اخباری که مخالف استصحابه میگه اگه ما شک کردیم این عموم به عمومش باقیه یا نه، استصحاب بقای عموم میکنه. پس معلوم میشه این اصول لفظیه ظهوراتش خیلی معتبره، که اگر انسان شک کم بکنه باید با استصحاب حکم به بقایش بکنه. این دیگه بهترین ضربه است برای بطلان حرف آقای کلباسی. لذا آقای اخباری اومده این استصحاب حکم عام رو شمرده از اون استصحابای مجمع علیه شمرده، و حاذا البته ایشون میگه این و ان لم یرجع الی الاستصحاب المصطلح الا به توجیه. درسته این استصحابی که ایشون کرد استصحاب مستلحنی، الا فعلا الا رو بگیم، الا اینکه این استصحابی که آقای بهرانی کرد استصحاب مستلحنی، مگر یه توجیهی براش بکنیم. الا اینکه غرض ما اینه، غرض ما از استشهاد به کلام این آقا اینه، میخوام بگیم این قاعده اجماعیه. یعنی ما درست این استصحابش اصطلاحی نی، الان دور فرض میکنم، با اینکه اصطلاحیشون استصحابیشون اصطلاحی نی، ولی به درد کار ما میخوره. ما از این میفهمیم انقدر مسلم است حجیت ظهورات که اخباری هم که مخالف استصحابه اگه شک در بقای عموم بکنه استصحاب میکنه بقای عام رو، و ادعا این استصحاب در حقیقت استصحاب اصطلاحی نی، مگر توجیه بکنیم. عنایت بکنید آقا توجیهشو. استصحاب آقا هیچ وقت در امور وجدانی جاری نمیشه. اینا رو بعد از خارج بگم تا این توجیه روشن بشه. استصحاب در امور وجدانی میگن جاری نی. من یه ساعت پیش تشنم بود، نمیدونم الان تشنم یا نه. معنا نداره استصحاب، ای تشنته دیگه، اگرم نیست نی. لذا میگن در وجدانیات یا اون مستصحب مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع. لذا میگن در وجدانیات یا اون مستصحب مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع، بالاخره یا اون التهاب درونی هست تشنته یا نیست تشنت نیست. من نمیدونم تشنمه یا نه، نمیدونم گرسنمه نه. یه ساعت پیش گرسنم بود تشنم بود، اما الان نمیدونم استصحاب میکنم گرسنم. میخندن با آدم. وجدانیات که استصحاب درش راه نداره، و اینجا وجدانیاته. این که ایشون میگه استصحاب مستلحنی، برای اینکه ظهورات وجدانی، معنا نداره آدم استصحاب کنه بقای عام رو. اگه عام اون ظهورش هست عمومش هست، اگر نیست نیست. پس ببینید استصحاب بقای عام استصحاب مصطلح نیست. چرا؟ برای اینکه ظهورات از وجدانیاته و در وجدانیات استصحاب راه نداره، مگر توجیه کنیم. بگیم این آقایی که استصحاب بقای عام میکنه مقصودش اینه، یعنی استصحاب عدم خود مخصص. این عام بوده، نمیدونیم به عمومش باقیه یا نه، برگشتش به اینه، نمیدونیم تخصیص خورده یا نه، استصحاب بقای عام توجیه میکنیم. میگیم ولی ظاهرش درست نی، با توجیه درست میشه. استصحاب بقای عام برگشتش به اینه، نمیدونم اون عامه تخصیص خورده یا نه، استصحاب بقای عام میکنن، یعنی استصحاب عدم حکم مخصص. اون وقت اگر اینجوری کردیم با این توجیه میشه استصحاب، و با اون نتیجه‌ای که ما گرفتیم آقای کلباسی رد میشه.